بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين یاری و کمککاری و پشتیبانی به جز پروردگار مهربان عالم نیست. البته درصد بالایی از کمک‌های پروردگار با واسطه به انسان میرسه، حالا واسطه این کمک‌ها یا موجودات عالمن یا به فرموده قرآن مجید مدبرات امرن که گروهی از فرشتگان حضرت حقن که مجرای تحقق خواسته پروردگارن و جلوه کمک‌های او در همه عالم قابل مشاهده است. ما شاید نسبت به خودمون خبر از کمک‌های او نداشته باشیم، ولی در این مدت عمری که داشتیم بارها وجود مقدس او به ما کمک داده و ما توجه به کمک او، یاری او نداشتیم. خیلی جالبه که در قرآن مجید می‌فرماید من فرشتگانی رو برای هر کدومتون مأمور کردم که شما رو از بسیاری از خطرات حفظ بکنم و این فرشتگان من شبان روز با شما هستن تا مرگ قطعی شما برسه، که وقتی مرگ قطعی شما برسه هیچ قدرتی و نیرویی و فرشته‌ای نمیتونه شما رو از اون مرگ قطعی نجات بده، که پروردگار در قرآن مجید کراراً به این مسئله اشاره کرده و این مرگ قطعی تو پرونده همه موجودات نه فقط انسان نوشته شده و اگر انسان آدم میزونی باشه، آدم درستی باشه، حالا این حرف و دیگه من چاره ندارم، تو این روزگار باید بزنم، اگر گناهش کم باشه، یعنی به قول پیغمبر اکرم حد گناه، تعداد گناه، بار گناه، غلبه بر خوبیهاش نداشته باشه. بالاخره بین خوبیها و بین بدیها تو عالم معنا جنگه. خوبیها بدیها رو نمیپسندن، بدیها هم خوبیها رو نمیپسندن. نفاق اخلاص رو نمیپسنده، اخلاص هم نفاق رو نمیپسنده. فطرت دزدی رو نمیپسنده، دزدی هم جهتگیری فطرت رو نمیپسنده. یعنی اونی که از دیوار مردم داره میره بالا، یا اونی که یه خونه خالیه از صاحبانش داره میره خالی کنه، یا روز روشن تو ادارات تو بانگاه داره سندسازی میکنه که میلیاردی حق این مردم مظلوم رو ببره، در فطرتش بسیار ناراحته که چرا داره این کار میکنه، در هوای نفسش خوشحاله که داره این کار میکنه. یعنی یه تضادی در درونشه و یه جنگ در درونشه که معمولا در 90% از مردم دنیا، حالا ما که آمار دقیق نمیتونیم بگیریم، هوای نفس، شهوات نامعقول، شهوات که میگم کلمه شهوت در عرب یعنی خواسته. ما میگیم اشتها ندارم، اشتها از ماده شهوته، یعنی فعلا سیرم و میل به غذا ندارم، میل به حرکت ندارم، میل به حرف زدن ندارم. این لغت اشتهاست، مثل لغت شراب که در عرب به مست کننده ها نمیگن شراب ابدا. یک کسی به من گفت ابن سینا با اون همه عظمتش، با اون علمش، با اون دانشش که هنوزم تو دنیا حرف داره و کهنه نشده کل دانشش و از صحنه زندگی علمی بیرون نرفته، میگفت این آدم حیف که مشروب خور بود. بهش گفتم از کجا به دست آوردی که مشروب خور بود؟ گفت خودش تو کتابش نوشته که من زیاد میل به شراب داشتم، کتابم عربیه، مثل کتاب فارسی نداره ایشون. یعنی من خیلی زیاد علاقه داشتم که غذاهای روان رو بخورم، مایعات بخورم. جدیدنم از پیغمبر اکرم دیدم که 15 قرن قبل فرمودن قبل از نهار و شامتون یه مقدار غذای آبکی بخورین، غذای روان. حالا روزگار ما اسمشو گذاشتن سوپ، و اینو پیغمبر اکرم 15 قرن قبل فرمودن. و جالبم هست که میفرماین شب سنگین نخورید ولی گرسنه هم نخوابید. حالا شما به دکترای تغذیه مراجعه کن ببین ضرر گرسنه خوابیدن شب چقدره و سود چند لقمه خوردن چقدره و ضرر پرخوری چقدره، که متاسفانه بیشتر مهمونی‌های ایران شبه به جای روز. و این خوب کار اشتباهیه. بعضی شهرها البته عروسیاشون ظهره، یعنی من خیلی شهرهای ایران رو تقریبا درصد بالاییش رو رفتم، شب عروسی نمیگیرن، خیلی کار خوبی میکنن، هم مهمونا خسته نمیشن، هم عروس دوماد از حال و نانه میفتن و هم مردم پرخوری نمیکنن. روز عروسی میگیرن که بعد غذا خوردن هم تحرک داشته باشن، رفت آمد داشته باشن. در غذا خوردن رسول خدا دستورات معجزه آسایی داره: شب را گرسنه نخوابید، برای غذای شب به چند لقمه اکتفا کنید که وقتی خواب هستید دستگاه گوارش شما کار بکنه. و صبح، این روایت صبحشون که یه روز من کلمه به کلمه‌شو دقت می‌کردم، نصف صفحه است، خیلی عجیبه. گاهی روایاتشون دو خطه، گاهی یه خطه، گاهی دو کلمه است. امیرالمومنین هم همینطور و ائمه دیگه هم همینطور. مثلا یه روایت امیرالمومنین دارن درباره کسانی که به حکومت میرسن، البته این سفارش مال اوناییه که حرف دین رو گوش بدن. امیرالمومنین به کافر که نمیگه، او که راضیه به حکومت کافران و ظالمان و ستمگران و متجاوزان نبوده، ولی حالا یه آدم خوبی، حالا استاندار میشه، یه آدم خوبی وزیر میشه، یه آدم خوبی مدیر میشه. حضرت در حکمت‌های نهج البلاغه میفرماید آلت و ریاسه، یک کلمه است، چون در عربی این کلمه مضاف و مضافون الیه، آلت مضاف، ریاست مضافون الیه. خب این در حکم یک کلمه است. آلت و ریاسه، سعت و صدر، این هم یک کلمه است. ابزار حکومت، تحمل، اکوره در نرفتن، چون کسی که حاکم میشه قدرت داره، اگه بخواد اکوره در بره، خب باید هر روز، هفته یه روز، ماهی دو روز، اینو بگیر، اینو بیرون کن، حقوق اینو قطع کن، اون رو تبعید کن، اینو بفرستش تو دهاتای بندر عباس ادارشو. خب این خیلی ظلم میشه به مردم. که حضرت میفرماد ابزار حکومت، یعنی اگر صندلی گیرت اومد گنجایش داشته باش، صندلی تو رو در تنگنا قرار نده، مغرورت نکنه، متکبرت نکنه، با نخوتت نکنه، تحقیر نکنی زیر دستاتو در حکومت، آدم باش، حاکم شدی. خلاصه اما برای صوبونه روایت پیغمبر نصف صفحه کتاب روایتی و اون اینه که می‌فرماید قبل از شروع صبحانه یه مقدار آب ولرم بخورید. که حالا پیرمردا یا اونایی که حدود 50 سالشونه یادشونه، قدیم حتی تو مهمونی ها، تو خونه ها صبح اول یه آب گرم میخوردن. حالا من که دکتر تغذیه نیستم، اما همین خوردن آب گرم، و شما برو یه دکتر تغذیه بپرس ببین چی میگه، برای معده، برای روده، برای دستگاه گوارش چی کار میکنه. اینا حرفای معجزه آساییه. 1500 سال پیش دکتر گوارش مکه نبوده، مکه از دکتر نبوده، مکه یه نفر که تو خانواده مریض میشد، زن، مرد، جوون، بچه شیرخوره، پدر، شوهر، برادر، حالا هر کسی سری میومد آتیش روشن میکرد، یه دونه سیخ و تو آتیش سرخ میکرد، میبرد میذاش رو گرده یه شتر تا پوستشو میسوزون، میگم مریضم خوب میشه. روی شما فکر کن خوب شدن بیماری چه ربطی به آتیش داره، چه ربطی به شتر داره، چه ربطی به سیخ سرخ کرده داره. این مردم مک، کسی اونجا طب بلد نبود، هیچی بلد نبودن. امیرالمومنین میفرماد یه نفر تو مکه نبود که نوشته های رو صفحه رو بتونه بخونه، سه بلد نبودن خوندن، نوشتن هم بلد نبودن. این پیغمبر اکرم بود که اومد گفت نون والقلم و ما یسترون، قسم به قلم و نوشتن قلم. این رسول خدا بود اومد گفت اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. این رسول اکرم بود که اومد اعلام کرد طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، که مرد و زن رو میگیره. حالا بعضی روایات مسلمه هم داره، اما نیازی نی، مسلم یعنی امت اسلامی، مردشون، زنشون، اینا واجبه بهشون اهل معرفت بشن. و من چند روز پیش شاهنامه رو داشتم میخوندم. بالاخره ما اهل گشت و گذاریم، هم قرآن رو میریم میبینیم و درش دقت میکنیم، هم شاهنامه رو، هم سراغ اصول کافی میریم، هم سراغ بینوایان ویکتور هوگو میریم، هم سراغ فلسفه ابن سینا میریم، هم سراغ فلسفه کانت و دکارت میریم. ما به هر باقی سر میزنیم و با این سر زدنمون فهمیدیم که هیچ فرهنگی در این عالم استوارتر، بهتر، قیمتیتر، مؤثرتر از فرهنگ اسلام که در قرآن و روایات اهل بیت تجلی داره نیستش. همه جا نقص به چشم میخوره الا اسلام نازل شده خدا، نه اسلامی که این یه میلیارد جمعیت تو کشورهای دیگه و یه بخشی هم تو کشور ما دارن. اسلام اموی نه، اسلام عباسی نه، اسلام وزارت خارجه انگلیس به نام وهابیت نه، اسلام نازل شده. یعنی مردم اگه به خودشون زحمت بدن، دو تا کتاب، یکی قرآن مجید، یکی هم تحف العقول، حالا نمیگم برید 110 جلد بها رو بخونید، برید 30 جلد وسائل و شیعه رو بخونید، برید 25 جلد وافی فیض رو بخونید، اینو نمیگم، نه، یه جلد، یه تحف العقول با ترجمه بخرید. اسلام بخشیش، روایات یه بخشش هم قرآن کنار هم دیگه دین کامله. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. همون وقت که پیغمبر اعلام عمومی کرد طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، همون وقت شاهنامه که دیگه کتاب دینی نیستش، کتاب ملی، یک کتابیه که روشن فکران ایران خیلی براش ارزش و اهمیت قائلن. اینو که دیگه اونا نمیتونن انکار بکنن. این که حرف ما آخونده نیست که بگن دروغ میگین ساختین. این متن شاهنامه است که انوشیروان در جنگ با روم شرقی برای ارتش بودجه کم آورد، به بوزرجمهر نخست وزیرش گفت یه فکری بکن بودجه رو تأمین کن و الا ما نمیتونیم ارتش رو نگردونیم. نمیشه که ارتش گرسنه تشنه رو فرستاد تو میدان جنگ. گوچشم. یه حرف انوشیروان دهن به دهن تو مدائن گشت. پایتخت اون وقت مدائن بود. یه کفش دوز که حالا من نمیدونم، فردوسی هم ننوشته، ارث بهش رسیده بوده، زمین داشته گرون شده، هر چی بوده، اومد پیش بوزرجمهر نخست وزیر ایران زمان انوشیروان که به دروغ و به تقلب یه عدالت هم بهش چسبوندن. انوشیروان عادل. شما باز کتابای گذشتگان رو بخونید، کتابایی که خارجی ها درباره حکومت ساسانیان نوشتن رو بخونید، کتاب کریستنسن رو بخونید، کتاب تاریخ جهان نهرو رو بخونید، کتاب ویلدوران تاریخ تمدن رو بخونید، کتابایی هم که در داخل نوشته شده بخونید که عدالت ایشون چه عدالتی بوده که 3 روز مردم مظلوم رنج کشیده اینا اومده بودن به اعتراض، رنج کشیده بودن، مالیات ها سنگین شده بود، حاکمان قلدر می بردن محصولات زمینشون و درختشون و گوسفندشون و گاوشون و پولشون نمی دادن. خب اینا به جان آمدن و حرکت کردن. انوشیروان دستور داد این حرکت رو بخوابونین، کتابا رو بخونید. برای خوابوندن این حرکت 3 روز 100,000 نفر ایرانی مظلوم رو گرفتن، بستن، مچ پاشون رو می گرفتن تا ناف لای لجن می کردن، انقدر نگر می داشتن تا خفه بشه. این عدالت. میشه کافر عادل باشه؟ میشه آتش پرست عادل باشه؟ میشه مشرک عادل باشه؟ اصلا امکان نداره. عادل کیه؟ سلیمان. عادل کیه؟ یوسف. عادل کیه؟ امیرالمؤمنین. این سنخ آدم ها عادلن. خب این عدل. پین دوزه، کفش دوزه، کفشگر میگفتن اون وقتا قدیم، اومد اتاق نخست وزیری گفتش که چقدر کم دارید بودجه؟ بوزرجمهر گو این مقدار. گو من بودجه رو میدم که جنگ ایران با روم شکست نخوره، آبروی مملکت نره، کشته ندیم، من میدم، کمبود بودجه رو میدم، ولی یه شرط داره، شما یه ورقه از انوشیروان برای من بگی، من رسید پولمو نمیخوام، پول مال شما، ولی یه ورقه از انوشیروان بگی به من اجازه بده من بچه‌مو بذارم مدرسه درس بخونه. بوزرجمهر رب پیش انوشیروان، این تو فردوسی بهش گفت. انوشیروان گفت پولشو نگیر، منم ننگ اجازه دادن این که بچه طبقات پایین برن مدرسه رو نمیتونم به گور ببرم. این ایران ما بوده، روزگار بعثت. این معرفت مردم خیلی چیز مهمه، خیلی مهمه. من اگر اسلام رو در حد قرآن و همون کتاب توحف العقول بشناسم، نه گول ماهواره ها رو میخورم که بیدین بشن، نه گول وسوسه ها و سفسطه های شیاطین جنی و انسی داخلی و خارجی رو میخورم که از خدا جدا بشن، نه گول تبلیغات و فیلم ها و سریال های خارجی و جاهای دیگر رو میخورم که بیدین بشن. علت فرار مردم از دین نه منم نه شما نه فلان مدیر، فلان مدیر کی هست که حالا به خاطر اون ملت بیدین بشن، فلان آخون کی هست که حالا یه اشتباه مثلا کرده ملت بیدین بشن. بیدینی مال جهله، نه مال شخص، نه اینکه یکی قدمشو کج برداشته نسل بیدین شد، نسل بی خود بیدین شد. نسل مگه استقلال فکر نداره؟ مگه استقلال عقل نداره؟ مگر آزادی خدا داده نداره؟ چرا خودشو در بیدین کردن اسیر یه مدیر یا یه آخوند بدکار کردین که اسیر شده، بدبخت ذلیل شده؟ که این که آزادیشو زیر پا گذاشته، سعادت دنیا و آخرتشو به باد داده. معرفت، امام صادق میفرماید دوست دارم، البته به عمر 67 سالشون یه دفعه هم این کارو نکردن، میگن دوست دارم، نه اینکه میخوام این کارو بکنم، دوست دارم تازیانه بالا سر بچه های شیعه بگیرم که برن آگاه بشن، برن اهل معرفت بشن، که گول تبلیغات بنی عباس رو نخورن، گول تبلیغات آخوندهای درباری بنی امیه رو نخورن. دوست دارم روایت در اصول کافیه. یعنی معرفت اینقدر مهمه، معرفت یه حصاره، معرفت یه قلعه است، نمیذاره آدم بیدین بشه، نمیذاره آدم پشت پا به آخرتش بزنه، نمیذاره آدم پشت پا به ارزش‌های انسانی و اخلاق انسانیش بزنه. اونی که معرفت داره یعنی حق رو فهمیده، کنار حق تحمل میکنه، هیچ وقت شکست نمیخوره. امیرالمومنین میفرماد المؤمن، چقدر این جمله جالبه، در نهج البلاغه است، المؤمن کل جبل راسخ. حالا اینو فارسی معنی بکنم این میشه مؤمن این کوه دماوند، کوه ایستاده و ریشه دار، راسخ این کوه هیمالیاس، هر چی میخواد کره زمین باد بیاد. کوه دماوند چند سالشه؟ میلیون ها سال از عمرش گذشته، هیچ بادی کوه دماوند رو ننداخت. هر چی میخواد سیل بیاد، 5 متر برف رو خودش جمع بشه، بعدم آب بشه به صورت سیل خروشان بیاد پایین، سیلو میده بیابون، خودش مونده وایستاده، خراب نشده، نشکسته. هیمالیا ایستاده، اورست ایستاده. المؤمنو کل جبل راسخ لا تحرک العواصف، مؤمن مثل کوه وایستاده، هر چی باد و طوفان و سیل میخواد بیاد بیاد، مؤمن چپ نمی کنه، شکست نمی خوره. طوفان عظیم تبلیغات بنی امیه بدتر از سیل و باد بیاد، بیاد، ولی از بچه 9 ساله که حالا کوچیکتر از اینو نداشتیم، اون شیرخورا که شیرخوره بودن، تکلیفی نداشتن، از بچه 9 ساله تا مسنترینشون حدود 80 ساله که خیلی عجیبه 80 ساله رفته جن کرده، یه دستمالم به ابروهاش بسته که نیاد تو چشمش، رفته با 30,000 نفر یه نفره درگیر شده، کشته، برگشته کنار خیمه. ابی عبدالله فرمود برای چی اومدی؟ گفت برای اینکه من خبر دارم زیارت تو چقدر ثواب داره. گفتم تا کشته نشدم یه بار دیگه بیام زیارت. اینا چرا چپ نکردن؟ به خدا مردم، اینا در معرض بدتر از ماهواره های زمان ما بودن. شما نمیدونید بنی امیه چه کردن، نمیدونید. نفر اولشون معاویه وقتی جنازه شو دفن کردن 100,000 نفر رو کشته بود و تو پروندش، همم آدم خوبا رو که خوبیا رو جمع کنه. خوبی با بدی آشتی نداره، جنگ داره. ولی من اگر معرفت داشته باشم خوبیام به بدیام پیروز میشه و من قیامتم رو از دست نمیدم، توحیدم رو از دست نمیدم. در هر صورت ما که پزشک گوارش نیستیم، ولی بپرسید از متخصص گوارش که این آب گرم قبل از صبحانه خوردن چه آثاری داره برای انسان. در هر صورت برگردم به اول حرف و اون اینه که پروردگار عالم تنها پشتیبان و تنها یار و تنها کمککاره که کمکاشو در مجراهای متعدد میریزه و مردم را از خیلی خطرات و حوادث حفظ میکنه. یکیش اینه که سریع قرآن همه تون ملائکه محافظ دارید. چقدر پای ما داره خرج میکنه خدا، چه خبره؟ ما کی هستیم؟ شما اگه میخواستین مثل اون ملائکه محافظ آدم استخدام کنین که شما رو محافظت بکنه، خرجتون چقدر میره بالا؟ همه میدیدن که مردم نیاز به محافظ دارن، میگو آقا من میام شما رو محافظت میکنم، مایی 10 میلیون هم میگیرم. ولی مفت، مجانی، پروردگار عالم برای تک تک ما از فرشتگانش که باید شبانه روز در عبادت باشن محافظ گذاشته، گفته یه رشته عبادت شما اینه که بندگان من محافظت کن، نذارید زن و مرد به خطر بر بخورن، و الا روزی چند نفر تو تهرون از این طرف خیابون میان اون طرف، اگه محافظای الهی نباشن که روزی 800-700,000 نفر به موتور میخورن، به ماشین میخورن، روزی 2 میلیون نفر سیم برق میگیره تشون. اگر من به یه خلبان گفتم، بغل دستش نشسته بودم، خیلی خلبان بزرگواری بود، اولین بارم بود میدیدمش، راهم هم دور بود، یعنی از تهرون نزدیک 2.5-3 ساعت باید میرفتم، من رو باند میومدم سوارشم منو دید. وقتی رفتم بالا مهموندار رو فرستاد دنبالم، گفت به ایشون بگین بیاد کنار من بشینه، تا فرود اومدم منو نگردش نزوش برگردم رو صندلی. بهش گفتم من اجازه دارم در حالی که هواپیما داره با 900 کیلومتر سرعت میره، سوالاتی از شما بکنم؟ گفت بله. هر سوالی راجع به تیاره داری، راجع به دستگاهش داری، راجع به گیرنده هاش داری، راجع به حرکتش داری، راجع به برخواستنش، به نشستنش. گفتم اولین سوالم اینه، نظام موتور چگونه است که این هواپیما رو با 450 نفر و بارشون بلند میکنه تا 32,000 پا و بعدم تو این 32,000 پا 1,000 کیلومتر میدوه و بعدم با این بار سنگین جمعیت و بار سنگین خودش که یه موتورش 70 تونه یه دونش میاد پایین نمیفته؟ و بسیار سوال خوبی کرد. دستگاه های هواپیما با هم دیگه چگونه هماهنگن؟ چگونه که این قول عظیم رو با 400 مسافر با باراشون تا 32,000 پا 34,000 پا میبره بالا، ابر رو میشکافه میره بالا، تو بارون میره، تو برف میره، تو هوای باددار میره، بعدم میاد پایین. گو مختصر بگم یا مفصل توضیح بدم؟ چون وقت داریم تا به فرودگاه بعد برسیم. گفتم نه مختصر بگو که حواستم جمع کارت باشه. گو بلند شدن هواپیما، رفتن رو هوا و فرود اومدنش در فرودگاه فقط کار خداست، کار این سیم و چهار تا مس و چهار تا روی و چهار تا آهن نیستش. هر کی خیال میکنه کار این سیما و آهنا و مساس، خیال باطلی میکنه. یعنی خدا شما تو هواپیما میشینین، من خلبان اشتباه بکنه شما رو هواپیما 34,000 پا میبره بالا. اگه محافظ دنبال هواپیما خدا نداشته باشه، فرشتگان، که هزار جور خطر براش پیش میاد. یه شعری از استاد اولم بخونم. اون وقت من 6 سالم بود، یه روحانی بود، تقریبا 67 سال من تو کل ایران نمونه اونو هنو پیدا نکردم. فقط میتونم تعریفشو اینجوری داشته باشم، انسان کاملی بود. همین، هر شب و هر روز صبحم بعد نماز جماعتش تو مسجد 10 دقیقه 7 دقیقه بر مردم حرف میزد. با 7 دقیقه کار 70 ساعت رو میکرد در اثرگذاری. گاهی رو منبر که نه، روی صندلی کوتاه بود، این شعر رو میخون. یه صدای خیلی لطیفی هم داشت، من هنوز صداش تو گوشمه، با یه تون صدای محزونی و این دوتا حلقه چشمش با خوندن این شعر پر عشق میشد. من الان 66 سال از دنیا رفته، الان از خاک بلند شه ببینه او چه خبره. اون وقت که این شعر رو میخون تلویزیون نبود، متدینا رادیو نداشتن، بیهجابی خیلی کم، بالای شهر تجریش مش بیهجاب داشت، اما تهران یه شهر سالمی بود، بازار یه بازار بسیار سالمی بود، سالم، دلال تو بازار میمرد، برج شهریور تا آخر سال تاجر دلالیشو میبرد در خونش به زن و بچهش میداد. اون نبود که دلالی کنه، میگفت این نونش حد دلالی بوده، 20 سال برای من جنس فروخته. بعدم که سال تموم میشد به زن و بچهش میگفت این آدرس من، هر کاری دارین مشغول ذمه خدایی خانوم، اگه این یتیما رو تو مشکل نگردید. این مردم اون وقت تو تهران بودن، اون وقت میخوند چشمش پر عشق میشد. مستند ذرات جهان، هوشیار کو در قیل و قالند این همه، بیدار کو. حالا این که حرف استاد من بود 66 سال پیش، جلال الدین 700 سال قبل این شعر رو گفته. دی یعنی دیروز، شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر. دیدن یه روحانی، یه آدم عالم یا آدم جا افتاده. شیخ معنیش یعنی بزرگ، عاقل در عربی. حالا در ایران شیخ به معنی آخونده، اما در عربی نه، به معنی بزرگ و عاقل و آدم وجیه در روحیه و در اخلاق. دی شیخ با چراغ همی گشت دور شهر. دیدن روز روشن چراغ دستدار روشن کرده و داره میگرده تو بازار، تو کوچه ها، این طرف اون طرف. بهش گفتن آ شیخ، یعنی این مرد بزرگ، این مرد عاقل، خورشید به این با عظمتی داره میتابه، برای چی چراغ دست گرفتی؟ گفت کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. دنبال آدم میگرد. گفت تو روزگاری هم چراغ برداشتم، دنبال آدم میگردم. چه خبره تو این مملکت؟ این مال مردم خوری، ربا خوری، بیهجابی، بدهجابی، زنا، کارای دیگه، تهمت ها، این همراه هم که انواع گناهان و مردم روش میریزن و پخش میکنن. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. خب من از بحث لام و این الا الله، جز خدا یاری در این عالم نیست، یک کلمش رو امشب گفتم که پروردگار یاری دهندگیش مجرا داره. یه مجراش فرشتگانن. تا بقیه مطلب انشاءالله برای جلسه بعد. بازم امشب براتون از ابی عبدالله بخونم. تنها شده بود، همه شهید شده بودن. میدونید تو تنهایی و آخرین لحظات چه تصمیمی گرفت؟ اینو تا حالا فکر کردیم؟ اونایی که روزه میخونن، مدعی میکنن، تا حالا فکر کردن که اون لحظات آخر چه تصمیمی گرفت؟ این نشانه کامل امامت، تصمیم گرفت بدون اسلحه بیاد و مردم گمراه و هدایت کن. تصمیم گرفت بیاد بهشون بگه با این که 71 نفر منو کشتید در توبه بسته نیست. این امام اومد، خب معلومه تون صداش، حرفاش، قیافش اثرگذاره. شروع کرد به صحبت اما نذاشتن تموم بشه. تو نوشته های شیخ مفید دیدم که با اشاره عمر سعد یه تیری به پیشانیش زدم. خب صحبت قطع شد، نشد ادامه بده. با کف دست دید جلوی خون گرفته نمیشه، پیراهنشو بالا زن. همه میدونید چه اتفاقی افتاد. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. نزل جناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سید و شهدا طاقت سواری داشت. حواظ باد مخالف چو گیرگون گردی، عزیز فاطمه از سرنگون گردی.